بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این که پروردگار مهربان در این عالم بندگان خاصی داره که از همه اونها تعبیر شده به خاصان الهی یک مسئله یقینیه. این تعبیر در قرآن مجید در سوره انبیاست. عموم این نوع بندگان رو ذکر میکنه و میفرماید لنا. این لام لنا لام اختصاص اسمشه. اینان بندگان ویژه و خاص من هستند. این بزرگواران یه بخششون یه گروهیشون پروردگار عالم رو نه از طریق درس خوندن و معلم یافتن، حقیقتی حقایقی در وجود مقدس آنان بود که پروردگار عالم معرفت به خودش رو، عرفان به خودش رو، شناخت خودش رو به اونها افاضه کرد و حقیقت توحید رو به اونها فهماند. این یک گروه. یکی از این بزرگواران رو از قرآن کریم سوره انعام براتون بیان کنم. در قدیم این منطقه که الان معروف به عراق معروف بوده به آشور و کلده، بعد معروف شد به نینوا، معروف شد به بین و نهرین، الان معروف به عراق. تاریخ چند هزار ساله داره. یه سرزمینی در اینجا بوده که الان به صورت یک استانه. من اونجا رو دیدم. معروف به استان بابل. در قدیمی ترین روزگار بابل تقریبا تمام مردمش بت‌پرست بودن. به این خاطر یه مغازه‌دارانی در بابل زندگی می‌کردن که هنر بت‌تراشی داشتن، با چوبای خیلی سخت و خوب بت می تراشیدن. این که مردم بابل بت پرست بودن معنیش این نیستش که این بت‌های دستراش رو خالق میدونستن یا رازق میدونستن، اینقدر هم نفهم نبودن. از زمانی که بت پرستی اختراع شد، سردمداران این مکتب این گونه به مردم باوروندن که در این عالم یه ارواحی هست که اونا در زندگی بسیار مؤثرن. خوب با پشت هم اندازی ها، با رنگ و لعاب دادن به حرفاشون، قدیمی ترین مردم مثل مردم زمان نوح باور کردن. به همین الان این مکتب و این حرفا مسلط بر فکر بخش عمده ای از مردم هند، مالزی و چینه. من رفتم تو معابدشون، این بت‌ها رو دیدم، باهاشون هم صحبت کردم. اینا نمیگن این مجسمه‌ها خالقن یا رازقن. هفت بت رو من در بتکده خیلی مهمی دیدم، روز عبادتشونم بود. مهندس، دکتر، دانشمند، استاد دانشگاه می اومدن و مقابل هر یک از این بت‌ها رو خاک می افتادن، گریه می کردن، حرف می زدن. در مسئله معرفت به پروردگار، انبیاء الهی با این نوع بت‌پرستی مبارزه سختی داشتن. حالا اسم بت‌های زمان نوح و خدا در قرآن ذکر میکنه، نصر، یغوث، ود. کل منطقه بابل مردم دینشون این بود، بت پرستی. نشستن ساختن و به مردم باوروندن و تحمیل کردن و به گونه ای هم پای بت پرستی رو بتون آرمه کردن که الان در این کشورهایی که اسم بردم موجوده. خیلی عجیب که استاد دانشگاه، دکتر، مهندس بت پرست. شاید سختتون باشه باور بکنید، الان یه معبودی که در دنیا بنده خیلی داره و از مکتب بت پرستی بیشتر بنده داره و عبادت کننده داره، دلاره. یه تیکه کاغذه ولی معبود کشورهاست، معبود تاجران فراوانی در دنیاست که حالا دیدید شکل زندگی دلار پرستان جهان. هیچ معبودی رو هم غیر دلار نمیشناسن. تحبون المال حبن جمع، یعنی عشق به این مال تو سوره فجر. حوز دل رو چنان پر کرده جمعن که جای محبت به چیز دیگه نمونده. این منطقه بابل که کل بت‌پرست بودن، اینقدر بت پرستی در این منطقه قوی بود که عموی تنی ابراهیم کارخونه بت‌سازی داشت، یکی از کارخونه دارا بود که برای خانواده ها برای قبائل از چوبای خیلی خوب بت درست میکردن، شکل میدادن و اینا رو قرار میدادن و پرستش میکردن که اون روحی که این بت شکلشه بچه بهشون بده، بارون بده، زراعتشون رو فراوان بکن. خب تو این منطقه بابل معلم تدریس کننده توحید که نبود، یکی از نزدیکترین افراد خانواده ابراهیم به ابراهیم بود. ابراهیم معمولا 13-14 ساله شده و در محاصره این منطقه بت پرستی حتی تو خانواده خودش، ایشون که معروف به قهرمان توحیده، معروف به عبدالله واقعیه و همه رو هم قرآن تأیید میکنه. تو این منطقه خدا رو چگونه دریافت؟ این گروه اول اهل توحیدن که وجود مقدس پروردگار حالا به علت باطنی یا به علل باطنی از طریق اراده و رحمت و فیضش شناخت خودش رو به این بزرگواران مستقیم عطا کرد، بی معلم، همه شونو. شعیب کجا بزرگ شد؟ مدین. مدین چه منطقه‌ای بود؟ عین ماهی زیر دریا غرق در فساد بود. شعیب عرفان به پروردگار رو از کجا؟ موسی کجا بزرگ شد؟ از شیرخوارگی تا 20 سالگی تو دربار فرعون، اونجا اصلا بحث پروردگار عالم نبود، بحث عرفان به خدا نبود، اما دریافتش از کجا بود که بعد مدتی تبدیل شد به کلیم الله؟ این توحید رو چگونه دریافت؟ با فیض خود حضرت حق. این یه گروه از انسان ها که اینا به تعبیر قرآن در سوره انبیا عباد خاصن، عباد ویژن، عباد برترن. حالا تو استان بابل ابراهیم تازه نوجوان شده و جوان شده، تو خونوادش عموش کارخونه بت‌سازی داره، زن و بچه عموش هم بت‌پرست، کوچه بازاریان بت‌پرستن، عطار و بقال هم بت‌پرستن. ولی این خدا رو چگونه دریافت کرد؟ که با این دریافت اومد در برابر عموش قد علم کرد. این سوره انعام، از قال، یعنی خدا به پیغمبر میگه به یاد بیار روزگار ابراهیم رو در بابل، اذ قال ابراهیم لعبیه آزر اتتخذ اصناما آلهتا. عمو یه مش بت رو انتخاب کردی برای پرستیدن به عنوان معبود. اله یعنی معبود، نمیگه الله، نمیگه خالق، نمیگه رازق. اتتخذ اصناما آلهتا، سوال داره میکنه که عمو جواب به من بده، به چه دلیل این بت‌ها رو به عنوان معبود انتخاب کردی؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو عموی خانوادگیمو و کل مردم بابل رو در گمراهی آشکار میبینم. همه تون گمراهی. اینو یه جوان 13-14 ساله داره میگه. بعد این گفتار آیه بعد، اول اومده گفتار ابراهیم رو گفتار توحیدی شو، گفتار معرفتی شو، کم حرفی نیست. شما یه آیه میشنوید، این گفتار مبارزه با یک مملکته، این گفتار مبارزه با افکار یک کشور و دولت یک کشوره. الان مدلیم آیه رو راحت میخونیم، ولی همین گفتار باعث شد که ابراهیم رو از بابل بیرونش کردن، همین گفتار باعث شد که قبل از بیرون کردن 1000 متر زمین و دورش و دیوار کشیدن، درم نذاشتن، به ملتم اعلام کردن هر چی مواد سوختنی دارین بیارین کمک کنید که این معبودانمون رو از دست این جوانی فتن یقال له ابراهیم، یه نوجوانی که بهش میگن ابراهیم، بوتا رو از دست این نجات بدیم. حرف کمی نبوده، مبارزه با این مملکت بود، مبارزه با یه دولت بود. به جریان آتش و نسوختن و ایناشو میدونید، من تکرار نکنم. یه جمله شو فقط بگم که جبرئیل تو روایات خیلی قوی مونه به پروردگار گفت یه دونه موحد. معلوم شه هیچ کی تو بابل خداشناس نبوده، یه دونه موحد، یه عارف بالله تو این منطقه است، اینم که میخوان بندازنش تو این آتیشی که تو زمین 1000 متری با دیوار بسته ساختن. خدا فرمود برو سراغش. جبرئیل اومد، ابراهیم تو منجنیق بود، مأمورا آماده بودن حرکت بدن ابراهیم پرت بشه وسط آتیش. به ابراهیم گفت علک حاجتون، کاری داری؟ گفت اما الیک لا، با جناب عالی هیچ کاری ندارم. گفت آتیشو خاموش کنم، از تو منجنیق ورد دارم ببرم، گفت من به تو اصلا نیاز ندارم. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت اونی که منو آفریده و داره منو میبینه و این آتش رو داره ملاحظه میکنه و فدا شدن منو نسبت به خودش داره تماشا میکنه، علمهو حسبی، همین نگاهش، دانستنش بر من کافیه. این معرفت ها کجا بود؟ آیه بعد، این معرفت کار شخص پروردگار بود که به او افاضه کرد. کذاله کرد نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. عزیزانم این نگاه توحیدی رو ببینید که گسترش چقدره. گستره نگاه توحیدی ابراهیم چقدره و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. گستره این توحید، این معرفت به گستره کل آسمان ها و زمین بود. همه رو به قلب ابراهیم افاضه کردم. ولی یکون من الموقنین، که ابراهیم نسبت به من با ارائه ملکوت آسمان ها و زمین یک باور ثابت غیر قابل به خطر خوردن تا قیامت براش پدید بشه. این که من دیروزم رو این مسئله خیلی تأکید کردم که توحید انبیاء الهی و ائمه طاهرین افاضه‌ای بوده، حقیقته، نه لفظ بازی. حکمای شیعه اسم این توحید رو گذاشتن توحید صدیقین، که همه تون میدونید، منم میدونم درک اصل این آیه برای ما خیلی مشکله، ولی ما ظرفیتشون نداریم. خداوند متعال این افاضه رو به انبیا کرد و به ائمه. این جمله امیرالمؤمنین رو درباره خداشناسی هیچ کی تا حالا نفهمید، فقط نقل میکنن و لغت رو معنی میکنن. لو کشف الغطا مزدت و یقینا، اگه پرده رو از روی تمام حقایق باطن عالم بردارن، تمام حقایق باطن هستی رو به علی نشون بدن، به یقین علی نسبت به خدا اضافه نمیشه. از قابل درک نیست. حالا ممکنه منو ببرن توی آزمایشگاه بگن که بیشین پشت میکروسکوپ این حشره رو نشون بدیم با میکروسکوپ و من ببینم عکس العمل هم این میشه. الله اکبر، عجب قدرتی. ولی علی میگه پرده رو از رو همه چی بردارید. من نه تعجب میکنم نه میگم عجب قدرتی. من توحیدی که دارم توحید خالص نابه و توحیدم هم هیچ ارتباطی به موجودات و پرده برداری نداره. این چه شناختیه؟ این چه معرفتی؟ و اما دسته دوم، توحید گروه دوم، که گروه خردورزانن، یا به تعبیر دیگر قرآن گروه اولوالالبابن. اولوالالباب یعنی اونایی که مغزشون خالص خالص و قاطی نداره و هزاران فرهنگ زمینی هم بهشون هجوم کنه مغزشون قاطی نمیشه، نه وسوسه، نه سفسطه، نه شیطانها، نه فرهنگها، هیچی در مغزشون اثر نداره. تو سوره رعد از اینا تعبیر میکنه به اولول الباب و بعد 8-9 تا مسئله رو درباره اینا تو سوره رعد بیان میکنه که اینا کننده این مسائلن، اعجاب انگیزه. و ما یذکر الا اولو الالباب، فهم نمی کنند این مسائل رو الا صاحبان مغز خالص. اینا کجا خدا رو میابن؟ اینا به فرموده خود پروردگار از تعقل در مصنوعات خدا، مخلوقات خدا. من 4 آیه کوتاه بخونم، یکی 2 آیه مفصلم انتخاب کردم بعد باید بخونم اگه خدا توفیق بده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اینا با دقت در خلقت شتر من رو میابن. و الی الارض کیف سطحت، از گستره زمین منو میابن. و الی السماء کیف رفعت، از این که من میلیاردها کهکشان رو بالا نگرشون داشتم نمی افتن، فرارم نمی کنن. کلون فی فلکن یسبحون، منو می آبن. و الی الجبال کیف نصبت، یه کوهی رو نگاه میکنن میگن الله اکبر که این بار عظیم رو اینجوری روی زمین نصب کرده، از زیر کوه ریشه داره و در کره زمین ریشه ها به هم وصله، خود این کوه هم 100 تا کار داره در این جهان انجام میده. یکیش اینه که اگه این کوها نبودن، بادهای شرقی و غربی دائم روی زمین وزش سختی داشتن، نمیشد کشاورزی کنن مردم، نه خونه بسازن. کوهای کارش اینه، بادشکنن، جلوی حمله بادها رو میگیرن. ولی تمام کره زمین تا قیامت گرفتار طوفان بود. یه خود پیچش و خدا اضافه میکنه، باد بیشتر بوزه. میبینید که تو تلویزیون میگن که در فلان استان امریکا باد برق 500,000 خانه رو قطع کرد. اینا فکر میکنن در موجودات من و با این اندیشه درست منو در دلشون پیدا میکنن، میشن عارف بالله. پنجاب و 1 سال، یعنی نیم قرن، مدرسه سقیفه و بعد مدرسه بنی امیه، 51 سال، میلیاردها درهم و دینار خرج کردن غیر 17 نفری که جزء اهل بیت بودن کربلا، حدود 50 نفری که اومدن قطعه شدن، اینا بعضیشون هم مکتب سقیفه رو دیده بودن هم مکتب بنی امیه رو، بدنشون رو کربلا تونستن پاره پاره کنن اما توحیدشون رو نتونستن، یه ارزن زخم بزنن، اما عشقشون رو به ابی عبدالله نتونستن یه ارزن زخم بزنن. اینا اولول الوابن. این 40-50 تایی هم که اومده بودن از بصره و مکه با امام همراه شدن و یه تعداد قابل توجهی از کوفه زن داشتن، بچه داشتن، نوه شیرین داشتن، خونه داشتن، یکیشون هم فقیر نبود، دنبال خدا اومده بودن کربلا، دنبال خدا فقط. این یافتن خدا با مغز، با عقل، اینم یه طایفه که ویژن. طایفه سوم بیدینانی هستن که حالا یا به وسیله انبیا یا کتابهای آسمانی یا قرآن مورد سوال قرار گرفتن و دیدن عجب سوال بوتون آرمه است، جوابی ندارن بدن غیر یه جواب. یا آیشو من براتون بخونم، 31 و 32 سوره یونس. چه آیه ای؟ امن یرزقکم من السماء والارض، اونی که از عالم بالا به وسیله نور، هوا، ابر، باران و از زمین به وسیله خاکی که آماده کشت و محصول میده، کیه که به شما روزی میده؟ امن یرزقکم من السماء والارض، مالک گوش و چشم شما کیه؟ امن یملک السمع والابصار، کیه که از خاک تو رحم مادرتون 3 تا گوش براتون ساخته، گوش بیرونی، میانی و گوش آخر، 3 بوم. چی کار کرده تو کلتون که همه صدا رو میشنوید؟ کی کرد؟ کی بهتون این چشمو داده که ببینید؟ و من یخرج الحی من المیت، زنده رو هم مرده کی بیرون کشید؟ شما که قبل از نطفه بودن خاک بودین، خاک مرده، کی این خاکو باش کار کرد که تو انسان زنده توش اومدی بیرون؟ و یخرج المیت من الحی، کی از زنده دارای حیات مرده و برد بیرون؟ کی؟ تو بیمارستان ها که انواع وسائل به بدن این آدم زنده وصله، انواع داروها بغل دستشه، دکترهای متخصص دورش میچرخن، کی از این زنده که تمام عوامل حیات کنار دستش بود مرده کشید بیرون؟ که یوها همه دستگاه رو قطع میکنن و تلفن میکنن به خانوادش، مرد. کی زنده رو از مرده اوورد بیرون؟ کی مرده رو از زنده اوورد بیرون؟ و من یدبر الامر، تدبیر این جهان دست کیه؟ فسیقولون، حبیب من، هیچ جوابی ندارن بدن. جوابشون اینه فسیقولن الله، همه این سوالات رو میگن خدا. با پرسش و جواب این پرسش در خرد، اینا میشن بندگان خاص خدا. اما این سه طایفه از نظر ظرفیت و عظمت فرق دارن با هم. رده اول انبیان که خدا رو یافتن با خود خدا، رده دوم عبادی هستن که از طریق عقل خدا رو یافتن، و رده سوم کسانی هستن که از طریق پرسش خردمندان خدا رو یافتن. حالا حرف اینه، این مهمه که خدا با این سه گروه سخن ویژه داره. ولی از این سه گروه که بگذارید، میلیاردها آدم رو کره زمینه، تو قرآن میگه لا یکلمهم الله، پس باهاشون حرف نمیزنن چون لیاقتشون ندارن، لیاقت هم نشون نمیدن، عقلم دارن، همه چیرم میبینن، بازم تو تاریکی هم. من با شما بندگانم، شما عاقلان، شما تلنگر خورده های به عقلتون حرف دارم. به حرف منو اگه گوش بدین بسیار براتون مفیده. یا آیشو بخونم، اوحینا، وحی در اینجا نیست، سخن گفتن، تو سوره قصص، اوحینا الی ام موسی، با مادر موسی حرف زدم، بچه تو بغلش، دو سه روزش بود بچه، ان ارزعی، شیرش بود، او علقیه فلیم، یا ببر بندازش تو دریا، ولا تخافی، از این که میندازیش تو دریا نترس، ولا تحزنی، اصلا غصه‌ام نخور. این مادر به حرف من گوش داد، بچه رو برد انداخت. من بهش گفتم که انی جائلوه من المرسلین، من این بچه شیرخور تو در آینده از پیغمبران اولی العزمم قرار میدم. یه زن با گوش دادن به حرف خدا بچه شد پیغمبر اولی العزم خدا. حالا ما ای به حرف خدا گوش بدیم، کتب علیکم الصیام، اقیم الصلا، آت الزکا، وفعل الخیر، چی گیرمون میاد؟ برای این که بدونی چی گیرمون میاد، همین امروز سوره واقعه رو بخونید، فقط این قسمتش رو، و سابقون از سابقون که چی بهشون میدم، و اصحاب الیمین که چی بهشون میدم. سوره الرحمن رو بخون، سوره ده رو بخون، بعضی از سوره های آخر قرآن رو بخونید که اونایی که به حرف من گوش میدن عملی میکنن چی گیرشون میاد. اومدن دیدنش، 7-8 تا زن، عرض کردن علت اومدن ما اینه که بهتون پیشنهاد کنیم اگه برای خونه کاری دارین به ما بگین ما انجام بدیم. فرمود من هیچ کاری ندارم. این یکی دو سه روزه گذشته که میتونستم بلند شم، بلند شدم، برای چند رو بعد مرگم برای بچه ها و علی نون پختم، لباسای همه شونو شستم، کاری ندارم. اما خودتون درخواست داریم برای من کاری انجام بدین، من خیلی دلم برای زیارت بابام تنگ شد، نمیتونم از جا بلند شم، به من کمک بدین، منو تا کنار قبر پیغمبر ببرید. زیر بغلشو گرفتن، پنج شیش قدم که تو کوچه اوبردنش فرمود خانوما بذارید بیشینم، نمیتونم. نشست، دوباره زیر بغلشو گرفتن. وقتی رسوندنش کنار قبر پیغمبر، مثل پرندهی که چشمش به لونش بیفته پر بکشه، حالت پر کشیدن، خودشو از دست خانوما رها کرد، انداخ رو قبر باباش. ابتا رفعت قوتی و خاننی جلدی والکمد و قاتلی. دختر پیغمبر، واقعا شما خود تو انداختی رو قبر پیغمبر، براتون سخت در بود یا اون دختر 13 ساله‌ای که میان گودال خودشو انداخت رو سینه قطعه قطعه ابی عبدالله؟ خدایا به حقیقت صدیقه کبری، لیاقت ظهور امام عصر رو به همه شیعیان عنایت فرما، بیماران رو شفا بده.